باب المسح على الخفين. باب در بیان مسح بر دو کفش. حدیث 21. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایتی که گفت من همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری بودم، فاهویتو پس دستم را به سوی کفش های ایشان دراز کردم، لانزع خفیه، تا اینکه بیرون بیاورم دو کفش ایشان رو. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دعهما، آن دو را رها کن، فانی ادخلتهما طاهرتین، چون که من پاهام رو داخلش کردم، یعنی داخل کفش کردم، در حالی که آن دو پایم پاک بود. فمسح علیهما، پس مسح کرد بر دو کفش خودشان. مسح بر دو کفش حسن بصری رحمه الله میگه که 70 تن از اصحاب در مورد مسح بر دو کفش حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند، و ابن ملقن رحمه الله هم بیش از 70 صحابی رو بیان میکنه که و نام میبره که ایشان از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسح بر دو کفش حدیث روایت کردند. پس حدیث مسح بر دو کفش متواتره. مسح بر دو کفش اینه که شخص ابتدا وضو کامل میگیره، بعد از اون هرگاه که بی وضو شد وضو میگیره، دیگه کفشش رو لازم نیست از پاش در بیاره و پاهاش رو بشوید، بلکه مس میکنه بر کفش خودش، یعنی یک رخصتیه برای این امت. خب مغیره ابن شعبه رضی الله عنه میگه در سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم که ایشان خب وضو گرفتند. خب به کفش که رسیدن من قصد کردم که کفش های ایشان رو بیرون بیارم که پاهای خودشون رو بشویند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نمیخواد کفش هام رو بیرون بیاری، چون که من با طهارت کفش هایم رو داخل پام کردم، یعنی حالا میتونم مس بکنم بر دو کفش خودم، و مس بر دو کفش کرد، دیگه پاهاش رو نشست. و اینجایی که فرمود فإني أدخلتهما طاهرتين، از این هر 4 مذهب اهل سنت جماعت برداشت کرده اند که ابتدا شخص با طهارت باشه، یعنی وضو بگیره، بعد کفش رو داخل پاش بکنه. خب بعد از اون حال هر موقعی که بی وضو شد وضو میگیره، دیگه لازم نیست کفشش رو بیرون بیاره و پاهاش رو بشوید، بلکه مس میکنه بر کفش خودش. و بعدم فرمود فمسح علیهما، علیهما بر آن دو کفش، بر روش. از این هم باز هر چهار مذهب اهل سنت جماعت از این حدیث گرفتن و اتفاق دارن به این که واجب اینه که مسح بر روی کفش باشه. خب حالا مقدارش اختلاف وجود داره بین مذاهب، اما واجب اینه که روی کفش باشه. خب حالا اگر روی کفش مس نکنه، فقط پایین بکنه، جایز نیست. واجب اینه که روی کفش باشه. اما سنت اینه که دست راست خودش رو روی کفش میذاره و مس میکنه و دست چپ هم پایین کفش و مس میکنه، یعنی هر دو طرف. و در مورد مدت، سه مذهب، حالا یعنی وقتی که شخص میخواد مس بکنه، یعنی چه مدتی میتونه مس بکنه، سه مذهب شوافه، احناف و حنابله بر این رأیند که شخصی که مقیم یک شبانه روز مس میتونه بکنه و شخصی که مسافره سه شبانه روز، و حدیث آن هم در صحیح مسلمه. خب در این حدیث اومده که علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه، میگه که جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه ایام و لیالیهن للمسافر و یوما و لیله للمقیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسافر سه شبانه روز قرار داده که مس بکنه بر کفشش، و شخص مقیم، شخصی که مسافر نیست، یک شبانه روز. و در صحیح ابن حبان هم از ابی بکر رضی الله عنه روایته که باز عن النبی صلی الله علیه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ایام و لیالیهن و للمقیم یوما و لیله، سه شبانه روز برای مسافر و یک شبانه روز برای مقیم. ابتدای مدت هم از بیوضوییه، از بیوضویی، یعنی وقتی که وضو کامل گرفت بعد کفش به پاش کرد. مثلا الان ساعت 8 صبحه، ساعت 8 صبح وضو گرفت، کفش به پاش کرد، بعد ساعت 1 بعد از ظهر بی وضو شد. خب حالا از ساعت 1 بعد از ظهر وقت شروع میشه، اگر مقیمه تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر که یک شبانه روز میشه 24 ساعت میتونه مس بکنه بر کفش، و اگر مسافره که سه شبانه روز میشه، یعنی 72 ساعت. پس نزد سه مذهب، شوافه، حنابله و احناف، برای مسافر سه شبانه روز و برای مقیم یک شبانه روز. اما مالکیه نزد آنها مدتی وجود نداره، هر چقدر شخص میتونه مس بکنه، هر چقدر بخواد میتونه مس بکنه. خب استنادشون هم به حدیثیه که حاکم در مستدرک روایت کرده از انس رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا تودع احدكم ولبس خفیه فلیصلی فیهما ولیمسح علیهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابه. هرگاه یک از شما وضو گرفت و کفشش را پوشید، نماز در آن دو میتونه بخونه و مس بکنه بر آن دو، سپس حالا شاهد ما اینجاست ثم لا يخلعهما ان شاء، سپس نکنه آن دو رو اگر بخواد مگر از جنابت، یعنی اگر بخواد کفشش از پاش در نیاره هر چقدر هر زمانی که بگذاره، انشاء، اگر بخواد. پس به خواست خود شخص در این حدیث ارجاع داده شد. و یک از مبتلات اون هم بیرون آوردن کفشه. اگر کفش بیرون آورد، خب نزد هر چهار مذهب، یعنی اون دیگه نمیتونه مس بکنه، باید از نو عملیات رو انجام بده. یا شخص جنوب شد همینطور. خب اینا متفقن علما بر اون. بعد از اون حدیث 22 عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. از حذيفة بن اليمان رضي الله عنه روايته که گفت من همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم در سفری بودم که قضا حاجت کرد و وضو گرفت و مس کرد بر دو کفش خودش. خب این حدیث هم تایید میکنه آنچه که گفتیم. بعدش هم مسح بر جوراب‌های نازک، هر چهار مذهب اهل سنت جماعت اتفاق دارن که مسح بر جوراب‌های نازکی که ما امروزه میپوشیم، این جورابایی که امروز ما میپوشیم نازکه که بعد کفش میپوشیم، بر این جایز نیست. فقط در حدیث که اومده مسح بر جوربین، کتب فقهی هر چهار مذهب از سنت جماعت بخونیم، منظور از جوربین اینه که اون صلاحیت راه رفتن بر اون باشه. یعنی شخص یعنی قوی باشه که شخص برای برطرف کردن حاجاتش و نیازش میره به کوچه و بازار، میره پاهاش در امان بمونه از خار و خاشاک، یعنی مثل حکم دمپایی و کفش اینا بهش بدیم. نه اینکه این جوراب‌هایی که امروزه نازکه که ما بعد کفش روش میپوشیم، اینا منظور نیست. یعنی بفهمیم که جوربین که در حدیث اومده که اجازه داده شده چیه، چه جوربینی بوده، آیا همین جوراب‌هایی بوده که ما امروزه میپوشیم، یعنی قدیم اینطور بوده. منظور نه، ما نمیتونیم اصطلاحی که در گذشته بوده به الان ارجاع بدیم دیگه، معقول نیست. فقط به لفظ توجه بکنیم و بعد هم فهم هر چهار مذهب اهل سنت جماعت رو کنار بذاریم، یک حرف شاذی رو بیاریم که امروزه بعضیا میارن و عبادت مردم رو خراب میکنن. خب متاسفانه یه چیزی که جا انداختن اینه که فهم فقها از احادیث، فهم مجتهدین از احادیث رو در طول قرون و یه وقتی همونطوری که دارم میگم، فهم کل مجتهدین رو، هر چهار مذهب اهل سنت جماعت رو کنار میذارن، یک فهمی که خودشان الان در قرن 21 از یک حدیث برداشت میخوان بکنن، میان همین رو کرسی مینشونن و همین رو قول صحیح میدونن. متاسفانه چنین فتواهایی امروزه زیاده. فهم من چی میگه؟ فهم علما از احادیث هر چهار مذهب اهل سنت جماعت که اونها مجتهد بودند، اونها از اونها فهم حدیث به ما رسیده، شراح حدیث بودند. فقه چهار مذهب اهل سنت جماعت از اونها به ما رسیده و اهلیتش هم داشتند. خب همه اینها رو کنار میزنن متاسفانه امروزه، مثل همین مسئله مسح بر همین جوراب های نازکی که امروزه داریم. بریم در کتب فقه نگاه بکنیم، همش میگن که اون جوراب ها، جورابین که هست، جوراب ها بشه با آن راه رفت. یا مثلا مذهب مالکی میگه که پوست باشه. خب اون پوست که باشه که یعنی میشه راه روش رفت. اما همه رو میگیم که خطا کردن، اشتباه کردن. خب فهم فلان عالم معاصر رو که یک حرفی زده رو همون میخوایم رو کرسی بنشینیم، نمیشه. اصلا نیست تو اصول و قواعد اسلام چنین چیزی. یا مثلا وقتی که موقع بارندگی جمع باران، قطرات اندکی که بریزه فورا بریم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو احیا بکنیم و نماز جمع بکنیم. حالا بحث جمع نماز ان شاء الله خواهیم خوند، توضیح میدم اونجا. ولی فهم چهار مذهب و سنت جماعت چنین نیست. بعضی از معاصرین که ادعای علم میکنن امروزه چنین چیزی دارن میگن. من نمیگم اینا مجتهدن، ادعای علم میکنن. نمیدونم چرا چنینه. چرا مثلا شیخ آلبانی رحمه الله میاد میگه تراویح 8 رکعته و بیش از اون بدعته. خب همین حرف سرایت میکنه به جامعه و یعنی همین حرف خریدار داره تو جامعه، در صورتی که فهم چهار مذهب اهل سنت جماعت از احادیث که اونا مجتهد بودن، محدثین بزرگ، مفسرین بزرگ، چنین چیزی نبوده. همش میگن 20 رکعته بیشتر کرده گفتن. اما بریم کتاب های فقهی اهل سنت جماعت بخونیم چهار مذهب. نمیدونم چرا یعنی تضعیف داریم میکنیم فقه اهل سنت جماعت را با فتواهای شاذ. مخالفت با هر چهار مذهب اهل سنت جماعت زیاد میبینیم متاسفانه امروزه، و متاسفانه هم همین ها میبینیم که نزد مردم یا نزد کسانی که ادعای علم میکنن همین دیگه قول محققانه میشه و قول اهل سنت جماعت میشه. یعنی عکس به تمام. و مسائل دیگری که حالا وجود داره در جاهاش انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. اما باید اطلاع داشته باشیم از کتب فقهی خودمون، اهل سنت جماعت چهار مذهب چی میگن، چرا هی میخواییم مخالفت بکنیم. خب دشمنان اهل سنت جماعت ما کار نداریم، ولی خود ما اهل سنت جماعت میاییم اهل سنت جماعت رو ضعیف میکنیم به این که میام یه چیزی به مردم در قرن 21 از خودمون میگیم و بعد نسبت میدیم به اهل سنت جماعت، نسبت میدیم به که این قول محققانه است، در حالی که یا جمهور اهل سنت جماعت خلافش میگن یا این که اصلا چهار مذهب اهل سنت جماعت تو کتب فقهشون بگردیم چنین چیزی نیست، عکس به تمام. و باز به اهل علم، به طلاب سفارش میکنم که در این باره خوب دقت بکنن و علم رو از کتب فقهی اهل سنت جماعت بگیرن. امام نووی رحمه الله هم فقیه هم محدثه، فقه مذهب ما شافیان دو کتاباش میچرخه، ولی و محدث هم هست، ولی نیومد حرفای شاز بزنه بگه نه من این همه اطلاع دارم پس دیگه نه خودم اصلا مذهبی هستم برای خودم. بقیه هم همینطور. ابن عبدالبر مالکی چه از متقدمین میگیم چه از متأخرین. یا امام بیهقی از متقدمین ما شافعی است. یا علامه عینی از حنفیه. یا ابن قدامه مقدسی از حنبلیه. خب نمیخوام همشون نام ببرم، ولی زیادن از کسانی که متبحر بودن در فقه، در حدیث. کتابهاشون امروزه متاسفانه کسانی که طلابن یا اهل علم امروزه نمیتونن بخونن. آنها ادعای اجتهاد نکردن، همه گفتن ما مذهب خودمون رو داریم، روی همون مذهب خودشون رفتن. اما اینایی که نمیتونن کتاباشون رو بخونن ادعای اجتهاد میکنن و فقه مذهب سنت جماعت رو دارن خراب میکنن. پس تاکید میکنم باز در این مسئله دقت بکنیم. والله سبحانه و تعالی اعلم.